بین المللی تروریسم خواند و این نهاد را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار داد.
در انتظاری تویم ای عزیزترین بیا بیا بهانه ای چشمم تو بهترین بیا بیا که در هوسی انتظاری تو امشب
نعیم جان سمیف عضو سابقی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با 15 سال زندان محکوم شد. مقامات او را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی صاحب شدن و نگه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی عیب دار کردند. سمیف در دادگاه گفته است که فقط اتهام وارد از روی ماده 195 غیر قانونی صاحب شدن و نگاه داشتن لوازمات جنگی را قسمان اعتراف می کند و دیگر اتهامات را قبول ندارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. حکم سمیف را روز 9 اپریل پسی درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه رقمی 2 خوجند اعلان کردند. نزدیکانش گفتند که آنها را هنگام مرافع و قرائت حکم به داخل بازداشتگاه ره ندادند. تا حال برای مطبوعات و هم نزدیکان سمیف جزئیات جنایت هایی که او برای صادر آنها عیبدار می شود معلوم نیست. عبدالرشید سمیف پسر نعیم جان سمیف به رادیوی آزادی گفت که بعد از نصف روزی 9 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دادگاه اسفره پدرش را به 15 سال حبس محکوم کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود
در یک ساعت یا یک ساعت کمتر بود 15 سال محکوم کرده بودیم.
اینه کی گفت به شما آکا؟
اینه اکنه ما عدوکتی مواش نمونه برامد اکنه همه اندیه خط برامرگی عدوکتی مواد
گل رخصار ها یحیای ما؟
محاکمه دادگاهی پرونده سمیف را دادگاه اسفره روز جمعه 5 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند آغاز کرد و در روز 2 مرافع یعنی روز 3 شنبه 9 اپریل قرار خود را اعلان نمود. پیوندان سمیف که به خاطر اشتراک در مرافع حاضر شده بودند میگویند محاکمه پرونده در 2 روز تخمیناً 2 ساعت ادامه داشت. گلرخسار یحیای و وکیل دفاع سمیف از صحبت درباره مرافعی پرونده زیر حمایش خودداری کرد. او تنها گفت که این پرونده خیلی وزنین است و او حق سخن گفتن ندارد. ولی عبدالرشید سمیف از قبل خانم یحیای و گفت که نعیم جان سمیف ضمن بررسی پرونده در تالار گفته است که او عیبهای برانگیزشی کینه و عداوت ملی و مذهبی و تأسیس اتحاد جنایی طبق ماده های 307 و 187 کدکس جنایی را که او را عیبدار دانستند کاملا قبول ندارد.
شکایت میکنم گفته خودشون اخیرین برآمدان در مخی وای کردیان که این 195 سپیمون بگیر بدوخته همینه خیمان وای چیز قسمان کلبا گرفتم والا قسمان ما همینه گرفتم و لیکن این 307 و 187 این عموما من روزی هم نبنید.
سمیوی 56 ساله سالهای 2008 2012 رئیسی دفتری حزبی حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعدن رئیسی این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشتش در روسیه میزیست. نعیم جان سمیف آخری ماه نویبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعدن به تاجیکستان آورده شد. در آغاز ماه فوریه سال جاری در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن خودی نعیم جان سمیف در اتاقش نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوایی مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمانی تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمانی تروریستی اعتراف نکرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سازمان عفو بین الملل میگوید اجرای حکم قتل در سراسر جهان فوق العاده کم شده است و به پایین ترین سطح در یک 10 ساله اخیر رسیده است. در گزارش تازه سازمان از روز 10 اپریل آمده است در چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام و عراق بیشتر از هر کشور دیگر گناهکاران در جنایتی را به قتل رسانیدند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. این سازمان حامی حقوق میگوید آمار حکم قتل در سراسر جهان را بر اساس گزارش‌ها به دست آورده است، با استثنای آمار چین که این اطلاع را همچون سری دولتی پنهان می‌دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید احتمال دارد در چین سالانه هزاران نفر را قتل میکنند. بعد اصلاح قانون درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اجرای حکم قتل در ایران که چنین جزا را بسیار تطبیق میکند 50% کم شده است. عراق و پاکستان و سومالی هم تطبیق حکم قتل را کمتر کردند و همین گونه در سال 2018 حداقل 690 نفر را با گناه و یا اتهامات گوناگون از زندگی محروم کردند. ویتنام در یک اقدام بی‌سابقه آمار اجرای حکم قتل را اعلان کرد و گفت در سال 2018 این جزا را 85 دفعه تطبیق کردند. در چین 1000 نفر را چنین جزای سخت دادند. با وجود کاهش حکم قتل در سراسر جهان، اجرای این حکم در بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا افزوده است. تایلند پس از سال 2009 بار اول یک نفر را حکم قتل داد و رئیس جمهوری شریلانکا مایتریپالا سیریسینا اعلان کرد که پس از 40 سال اجرای حکم قتل در کشور را از سر می گیرند. این کشور ماه فوریه اعلان داد که برای اجرای حکم به قول به جلاد احتیاج دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید تمایل جهانی به سمتی از بین بردن این حکم ظالمانه و غیر انسانی است. ماه ایونی سال 2018 بورکینا فاسو حکم قتل را لغو کرد. ماه فوریه و ایول گامبیا و مالزی اجرای حکم قتل را باز داشتند یا نسبت به آن مراتوری اعلان کردند. ایالت واشنگتن در آمریکا هم حکم قتل را مخالف با قانون اساسی اعلان کرد. ماه دکبر 121 کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان در شهر نیویورک به طرفداری منع اجرای حکم قتل رای دادند. تا پایان سال 2018 در عموم 142 کشور حکم قتل را یا بر اساس قانون یا عملاً قطع کردند. دولت تاجیکستان 30 ایولی سال 2004 نسبت به حکم قتل مراتوری اعلان کرد و 15 ایولی سال 2004 تطبیق حکم قتل را باز داشت. در آن سال مقامات گفتند تحقیق افکار عموم نشان داد که 60% مردم مخالف حکم قتل هستند. حالا به جای حکم قتل در تاجیکستان سخت‌ترین جزا حبس یک عمری را تطبیق می‌کنند. اما ماه ایونی سال 2016 یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در یک نشست خبری گفت جانبدار اجرای حکم قتل نسبت آنهایی است که جنایت وزنین صادر کردند.
من همچون دادستانی کل طرفدار حکم قتل هستم و در نسبت جنایتکارانی که اصلاح پذیر نیستند، جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین میکنند و چند نفر را به قتل میرسانند. آنهایی که دست به جنایت های دولتی میزنند، از جمله کوشش تبدلات دولتی میکنند، عمل های تروریستی انجام میدهند، در نسبت آنها حکم قتل جاری کرده شود.
попытки переворотов, террористические акты.
بعد از این بیانیه، حامیان حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بیانیه دادستان را انتقاد کردند و آن را میل مقامات به بازگشت به جزاهای غیر انسانی نامیدند.
در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانیر یا فوتبالباز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگیانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگیانری، چسکا پامیر دوشنبه 3 لیگیانر، استرفشان 2 لیگیانر، ریگار تدازی تورسونزاده و پنچری جلال دینی بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگیانرها دست کشیده است خطلانی باختر می باشد. حملگر محیدین عادلف که از ازبکستان است، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال کلوب گازگن یاردم برگان کلی
از دستمون چیزی که آید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمیای فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی چالی فرند مکا کی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا اومار اوگی ناچانی کماندا بوزیگاما کاتیما سوز کو میکنی.
به نظر برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک، دعوت لیگیانرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهرجان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید:
لیگیانر должен быть на голову выше наших игроков.
لیگیانر باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگیانرهای دویم درجه را دعوت کنیم، معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
لیگیانر اون должен быть на голову выше.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک، حملگر 30 ساله از ارمنستان روسلان کریان که در دسته استقلال بازی می کند، الکای با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گل زدم همه هم دسته هایم سهم گذارند، زیرا فوتبال بازی دسته است. من را در دسته استقلال بچه ها خوب استقبال نمودند. در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند. با آنها اظهار سپاس می نمایم. ما را بازی های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگیانرهای فوتبال تاجیک می گویند هرچند معاش بلندی نمی گیرند، از شرایط بود و باششان در تاجیکستان قناعتمندند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حوزه زمان کتی کشوده میشدند. کشوده‌شای ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خردکک در پنجم آشیانه یک بنا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک به یگان وای گذشته بود و از همان دوره ما صرف کار و بسیار دقت میکردیم به خراجات ما. تا امروز حالتای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه یکان جو نداره، پرابلمه نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم. همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کم چیز ما رو بقاعد میکند. کم چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلات دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخواه صحه، نه تنها صحه بانکی و دلخواه دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا صاحب بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشد و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین ساحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که چه خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم. مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است. در اساسش چه خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که و با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفرون راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه میشود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. گوش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود انداز.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده. خب
گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا میشد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع را به اینجا رساند؟ به غیر از موتت انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباههایی بودند که حتی کلانترین و موفقترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدند؟ امروز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک‌ها توصیه دهیم
یا
گیم کی وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده اومدید اینجا اول الف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چون برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینم
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزه شکر میکنن این بلند بودن فایز های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر موردی نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتوری بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست، فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی با جایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظ.